بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جملات شریفه اون متن نورانی جامعه کبیره این دو جمله است که سعد من والاکم به هلک من عاداکم، خواب من جهدکم و ذل من فارقکم. ترجمهش اینه که اون کسی که تن به ولایت شما داد و ملازم شما شد و خودش را به شما مرتبط کرد سعادتمند شد. سعدم سعدمن والاکم، به سعادت و خوشبختی رسید اون کسی که تن به ولایت شما داد، و هلاک شد اون کسی که نسبت به شما عدوان و طغیان اظهار کرد. خواب من جهدکم، اون کسی که شما را منکر شد اون مقام عظمت و جلال شما را، این خائب شد یعنی ریشه امیدش قطع شد. و ذل من فارقکم، اون کسی که از شما جدا شد در این راه حرکت به سوی خدا، هر که از شما جدا شد گمراه شد. حالا سعد من والاکم، سعادت یعنی خوشی، کامیابی، کامروایی. دو جور سعادت هست، سعادت ظاهری و سعادت معنوی. سعادت ظاهری و دنیوی همینی که انسان قوای سالم دارد، اعضا و جوارح بدن سالم دارد، میتواند از لذات دنیوی برخوردار بشه. بگیم این آدمیست که در دنیا خوشی دارد، کامیاب است. خب اون آدمی که بدنی سالم دارد و قوا و اعضا و جوارحش منظم هست، خب این از زندگی برخورداره. بگیم آدمی است کامیاب، کامروا. این از جهت زندگی ظاهری دنیوی. و سعادت معنوی و اخروی خب مربوط به عقاید حقه و فضائل اخلاقی نفسانیه است. اون کسی که توانسته است معارف خودش را خوب تحصیل کند، تحکیم کند، عقاید حقه به دست بیاورد، فضائل نفسانی تحصیل کند، اعمال صالحه انجام بدهد، این سعید عالم آخرته. یعنی اون چه که موجب می شود انسان در عالم آخرت به خوشی برسد و کامیاب بشود، همین هاست. همین عقایدی که تحصیل کند، اخلاق فاضله به دست بیاورد، اعمال صالح انجام بدهد، اینا موجبات سعادت اخرویه. چشم سالم، زبان سالم، بدن سالم، این مربوط به لذات دنیویست، اما اون معارف و جنبه های معنوی اینا موجبات سعادت اخروی. و اونی که مسلم هست در دنیا خوشی نیست، یعنی به معنای کامل خوشی و راحتی که بگیم در دنیا از اون جهت که دنیاست خوشی درش نیست، یعنی خلق نشده اصلا. آسایش و راحت در دنیا خلق نشده. دو عیب مسلم دارد، این حتمی دنیا، این مسلمه، این دو عیب را دارد، دو نقص دارد که هیچ قابل انفکاک نیست. یکی این که زوال پذیره، خب این دیگه نمیشه کارش کرد، زوال پذیره، دوام ندارد، هرچه هست، هر که هرچه دارد دوام نخواهد داشت، بالاخره از او سلب خواهد شد. مانند سایه است، سایه به حسب ظاهر ساکن نشون میده، به سایه نگاهی ساکنه، اما در هیچ لحظه هم سکون نداره، هیچ یک لحظه هم ساکن نیست، علت دوام در حال زوال، سایه که از درختی افتاده، مثلا از دیواری افتاده، از انسانی افتاده، این سایه علت دوام در حال زواله، هیچ یک لحظه هم سکون ندارد، ولی به نظر ظاهری که نگاه کنیم ساکن میبینیم مثلا سایه رو. تدریجا به نظر ما بعد از یه بطنگ کم شده، اما علت دوام در حال زواله. عمر انسان به همین کیفیت عمر هم علت دوام در حال زواله. ما ساکن میبینیم، خیال میکنیم که نه من هستم دیگه، الان بله امروز بودم، دیروز بودم، امروزم بودم، فردام هستم، پارسال بودم، امسالم که هستم دیگه. این ساکن میبینیم با حالون که علت دوام در حال زوال، هیچ سکون ندارد، مثل همون سایه است، سکون ندارد، در حال زواله. منتها ما غفلت داریم از زوال عمر، زوال عمر را درک نمی کنیم. این خودش مصیبت بزرگ انسانه که غفلت دارد از زوال عمر. حتی گذشتن را به زمان نسبت می دیم، بگیم زمان گذشت، سال قبل گذشت، مثلا ماه محرم گذشت، ماه صفر گذشت، و حال اینکه گذشتن مال اونا نی، مال ماست. اونا که نگذشته که ماه محرم صفر بازم میاد، همیشه هست، ما هم نیستیم، اونه هست. ماه محرم سفر قبلن هم بوده و بعدن هم خواهد بود. به قول سعدی، دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. این گل ها همیشه هست، سال بعدم هست، 10 سال دیگه هم هست، 7 سال دیگه هم هست. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. یا میان همیشه، فروردین میاد، اردی بهش میاد، تیر و مرداد میاد، ولی ما خاک شدیم. بسی تیر و دیماه و اردی بهش، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. الان کسانی هنوز نه آمده اند، نوه های ما، نتیجه های ما، اینا میان، ما زیر خاک خوابیده ایم، اینها روی خاک های ما راه می روند. پس دنیا علت دوام، عمر آدم در حال زوال است و در حال فنا و گذشتن. گذشتن مال انسان است. یبن آدم، انما انت عدد و ایام، حقیقت تو چند روز است، حساب شده. هر روزی که می گذرد یه خشتی از ساختمان وجود شما کم میشه. هر روزی یه خشت برمی دارن، خشت دوم میاد، خشت سوم، عاقبت تمام میشه دیگه. نفس بند آمد، ساختمان تمام شد، ساختمان ویران شد. یک خشت یک خشت هر روز برداشتند و تا اینکه تمام شد. یبن آدم، انما انت عدد ایام، کلما مزا من که یومون مزا بعضوک. این یک عیب مسلم دنیاست که زوال پذیره، هیچ کارش نمیشه کرد. تمام سلاطین عالم میکوشیدن که نگهش بدارن، نشد دیگه، نتوانستن نگه بدارن. و از اون طرف عیب دوم این که همیشه نوشش با نیش توامه. هیچ وقتی نوش خالص در دنیا نیست. اگه یک نوش با آدم برساند، 10 نیش دنبالش هست. انسان چقدر رنج میبرد تا مثلا یه چیز به دست بیاورد. همین که به دست آورد چند روز طول نمیشه، میمیره. چند روزی، چند مثلا یک چند ماهی، زحمتها، سالها زحمت میکشه. همین که به دست آورد خودش میره. ولی زا نوش هم با نیش توامه. دیگه بیانی رساتر از بیان مولا المتقین علیه السلام نیست در شناسایی دنیا. دنیا را بهتر از امیرالمؤمنین کسی نشناخته است و توصیف نکرده. اما بعد، فإنی احذرکم الدنیا، مراقب باشید، من شما را از دنیا هشدار میدهم. با هوش باشید، با غفلت زندگی نکنید. انها غلوتون خزره، به حسب ظاهر شیرین است و با تراوت. بله، یه شیرینی و تراوت ظاهری داره که جلب میکنه دیگه، فریب میده. لا تدوم حبرتها، ولی بدانید سرور او دوام ندارد. لا تؤمن فجعتها، اندوه و قصه و غم انسان ازش در امان نیست. ممکنه الان به خیال خودش نشسته سالم و فردا چه میدونیم چه خبر میشه، کی چه حالی دارد، چه میدانیم فردا اسم ما در دفتر زنده ها ثبته یا در دفتر مرده ها. لا تدری نفسون مازا تکسب و غدا، کسی نمیداند که فردا چه بر سرش میاد. ولی ذات انسان در امان نیست، در امان این نیست که الان حالم خوبه پس فردا هم خوبه، پس فردا هم خوبه، اینطور نیست. لا تدوم حبرتها لا تؤمن فجعتها، غرارتون زراره اکالتون غباله، دنیا فریبنده است زیانبار، چشمکی میزند آدم یه گول میزند و بعد دنبالش ضرر و زیان برای آدم دوبار میآورد. اکاله است، شکمخاره است، هر چی میخورد سیر نمیشه، اینقدر خورده انسانها را بلعیده، امروز هم سیر نشده، هنوز هم میبله، میلیون ها هم میبلد، هنوز شکمش پر نشده، جهنم حل امتلعته، هر شایی میگم پر شدی یا نه، تقول حل من مزید. اکالتون غباله، شکمخاره ایست هلاک آور، لم یکن امرئ منها فی حبره الا اعجبته بعدها عبره، هر کسی که یه سروری خوشی بهش برسه دنبالش گریه ها هست، عشق ها هست، هر خنده ای دنبالش گرگه ای هم هست. حیها به عرض موت، زنده اش در معرض مرگ است. سهیها به عرض سقم، سالمش در معرض بیماری است. ملکها مسلوب، سلطنتش ازش گرفته میشه. عزیزها مغلوب. ولی ذات همون لا عیش الا عیش الاخر، اصلا زندگی در دنیا خوشی نیست، خوشی در عالم آخرته. منتها نکته جالبش اینه که دنیا جای راحتی نیست، اما در این حال جایی که راحتی را بشود تحصیل کرد همینجاست. راحتی آخرت را اینجا تحصیل می کنن. خودش راحتی ندارد ولی راحتی می آفرینه. این خودش عجیبه، خودش محل رنجه ولی در این حال کانون آفرینش خیر از راحتیه. مانند کارگاه است، کارگاه برای کارگر، تو کارگاه کارگر رنج میبره، کارگاه محل آسایش نیست که، اما رنج دیگه. توی کارگر کارخانه کار میکنه، مثلا پارچه بافی فرض بفرمایید، همش رنج این کارگر در اونجا، لباس کار پوشیده و همش در حال مهنت، آسایشی نداره. ولی همین رنج روزش برای شبش آسایش می آورد. اون کارگر که روز روز کار می کند، اگر کار نکند شب چیزی نداره، شب آسایشی نداره. ولی بخواد آسایش شب تأمین بشود، خودش کنار همسرش و فرزندانش چند ساعتی استراحت کند، باید 10 ساعتی کار کند. این کار در روز رنج است ولی همین رنج آسایش شب را می آورد. دنیا همینه، کارگاه است، خودش محل رنج، محل راحتی نیست. ولی در این حال تا انسان در همین دنیا تحمل رنج نکند، سعادت آخرت را به دست نخواهد آورد. ولذا مزرعه است، باید کشت بشود تا درو بردار. اینجا هم به همین کیفیته، کار بکند، رنج تحمل بکند تا خیر آخرت تأمین بشه. ولذا این یک مثال خوبی است، نشون دادن کارگاه، کارگر در کارگاه رنج دارد اما سعادت اخرویش بسته به همین رنجشه. و رضا این هم مسلمه که دنیا راحتی نیست، اما در این حال از دنیا دار ستبین. همون آقایی که اونقدر دنیا را تحقیر کرده، کوچکش کرده و نسبت به دنیا نظری دارد که دل نبندید، هشدار باشید، در همون حال همون آقا فرمود که همین دنیا متجر اولیاء الله، تجارت خانه بندگان خوب خداست. همین دنیا گفتیم که بر زود می رود و نوشش با هزار نیش همراه همین دنیا. از دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا جای راستیه، کسی که گفتارش را خوب باور کنه. راست میگه دنیا، میگه من زوال پذیرم، از من حرف گوش کنی. خود دنیا واعظ خوبیه، میگه دنیا قبرها رو نشون نمیده، قبرستانها را. خودش واعظه، شفا بالموت واعظه دیگه. بگه نمیدید شما، من پدر شما را بردم، مادرها را بردم، اجداد شما را بردم، همینطور شما را میبرم. از دنیا دار و صدقن لمن صدقها، دار و غنن. بله دنیا جای بی‌نیاز شدن و ثروتمند شدنه، ولی برای کی؟ لمن تزبد منها، برای اون کسی که زاد برمیدار، اون کسی که کار میکند، توشه برمیدارد، غنی میکند خودش را. دنیا اغنیا میپروراند، به شرط اینکه حواس انسان جمع باشه، بتواند کاری کند که پس از مرگ غنی بشود. و لذا متجر اولیاء الله اینجا کارگاه است، تجارت خانه اولیاء خداست. اکتسبوا فی هر رحمه، هر رحمتی که به دست آورده اند در دنیا به دست آورده اند. ربه فی هر جنه، بهشت ابدی را از دنیا تحصیل کرده اند. بس این هم مسلم. بس دو مدب شد، یکی که دنیا را فرمودن که جای رنج است و جای راحتی نیست، اما از این طرف جاییست که تمام راحتی های اخروی را اینجا باید تحصیل کنن. حالا اونی که مقصود اصلی ماست در این جمله، این که تمام این راحتی ها که مقام تحصیل کنیم، عقاید حقه و اخلاق و فاضله و اعمال صالحه، تمام اینها در گرو ولایت اهل بیت علیهم السلامه. سعد من والا بوم، بدون تن به ولایت علی و آل علی علیهم السلام دادن، هیچ کدام از اینها مؤثر در سعادت نیست. حالا انسان بره دنبال عقاید حق به قول خودش، توحید رو خوب درست کنه، پیغمبر شناس خوب بشود، نبوت و ایمان به معاد، همه اینها درست باشه، آدم خوبی هم بشود و آدم صادق، آدم امین، با امانت، با وفا، بی آزار، خیلی خوب، همه چیشم داره، اخلاق خوب، توحید خوب، نبوت و پیغمبر شناسی خوب، ایمان به معاد، همه اینها خوب و اعمال صالح هم داره، نمازم خوب میخونه، روزه هم خوب میگیره، اما با آل علی علیهم السلام آشنایی ندارد، اونها را به ولایت نپذیرفته، هیچی، تمام اینها پوچه هیچه پوچه. و درست مراقب باشیم که گاهی شرایطی پیش میاد، افرادی پیدا میشوند که روی این مسئله، همین که انسان کارای خوبی انجام بده، اخلاق و فاضله‌ای داشته باشه و بله عقایدش هم خوب باشه، این کافی اهل نجاته و نیازی به این نیست که حالا با اهل بیت علیهم السلام هم ارتباط داشته باشه. این حرفیست که کاملا بی اساس از جهت مذهب تشیع ما، یعنی ما ادله متقنه داریم، تمام اینها که تحصیل بشود مانند صفر است، تمام اینها صفرن، خداشناسی صفره، پیغمبرشناسی صفره، معادشناسی صفره، نماز، روزه، حج، اخلاق فاضله، همه اینها صفره تا به عدد ولایت متصل بشود. شما صفر کنارم بچینی، صد تا صفر، همه صفره، کی ارزش داره یک کنارش بیاد؟ تا دنبال عددی قرار نگیره، صد میلیون صفر همش صفره، هیچ ارزش نداره، همه که عدد کنارش آمد ارزش داره. یه صفر دنبال یک، این دهه، خودش یه صفر نیست، دو تا صفر دنبال یک، این صده، سه تا دنبال یک هزاره، تا برسه به دو، سه، چهار، هر چه بالا برود عدد باید بیاد این صفرها را اصلاح کند. اگر عدد نیاد همش صفره. برزا تمام عقاید و تمام اخلاق و تمام اعمال در دین ما همش صفره، تا به عدد ولایت ارتباط پیدا کند، تا عدد علی و آل علی علیهم السلام کنار این اعمال قرار نگیرد و سایه بر سر این اعمال نیفکند، همش هیچ است و پوچه. ادله فراوان داریم، روایات معتبر و حتی تواتر، ما زیاد داریم این مطلب را که حواسمون جمع باشه که دینکم مراقب باشید، این عقیده حقه شما از بین نرود. خدا خواسته اینجور، خدا خواسته است که همه چیز باید از کف ولایت علی علیه السلام برسه، اگر از اون کف نرسه هیچی نی، او خودش خواسته دیگه، او خودش باب حته درست کرده. در بنی اسرائیل می فرمود همه خوب از این در باید وارد بشوید، اون شهرم خیلی خوبه، اون بیت المقدس بسیار پر، شهر پر نعمت و همه چی، کل اومن ها ماشعت و هرچی مقدر بکن، به شرط این که از این در وارد بشوید. دروازه ها فراوان بود، گفتن از این در، یک در بیشتر ما قبول نمی کنیم، ولی درها همه بازه،
از هر در بخواد بروید را رو میدیم شما رو از این در باید بروید. موقع ورود هم بگید هسته همین در خب قرآن با شما رو صراحت فرموده غیر این درست نیست. خب اونها قبول نکردند و از یک در دیگه و بدون هسته هم قبولش نکردند مقبول نیست. و رضا فرمودن نحن باب هسته تکم باب هسته شما ما هستیم. امت اسلامی باب هسته دارد، بنی اسرائیل باب هسته داشت به حکم قرآن، امت اسلامی هم باب هسته دارد، ولی شما را معین کرده ایم تحت چتر کی باید بروید شما، این معین شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چتری من خود معین کرده ام زیر همین چتره. به شیطان گفتن چتر ما سجده آدمه، اگر از سجده آدم وارد شدی قبولت میکنیم، اگه اینجا نیایی هزارها سال هم سجده کنی هیچی، ملعون ابدی هستی. گفتن یک در بیشتر نیست برای قرب ما، اون در سجده آدم. اینجا هم به ما فرمودن یک در بیشتر شما ندارید برای تقرب به خدا، اون در در خانه علی و آل علی علیه السلامه. اگه از اون در آمدید سعد من والاکم، از اون در سعادت من، حالا که من آدابم، حالا هر کی میخواد باشه، همین که از شما منحرف شد کج بیرون دره، از در ری آمده بیرون در همه معطلن، از دیوار که رفتید دزدی، اونا از دیوار رفتن بالا از در نرفتن. هر آدم از دیوار رفته ای دزد است، سارق است، محکوم به عذابه. ما شاکریم خدا را که این لطف به ما عنایت فرموده است که ما همین مقدار ولو ناقص هم میفهمیم و فهمیده این که شرف ما، عزت ما، سعادت ما در زیر سایه علی و آل علی علیهم السلام. زل من فارغکم، هر که از شما جدا شد گمراه شد، کج رفت. راهی خدا قرار داده ما را از جماد حرکت داده ان میبرن تا به قرب خودش برساند. هدف این، این راه خیلی سنگینه، به این سادگی نیست که هر کی بتواند این راه نشون بده که راه به سوی خداست. راهی که از جماد حرکت کردیم، ما از نطفه حرکت کرده ایم میریم تا به قرب خدا برسیم، تو این راه گردنه ها فراوانه، کوه ها، سنگلاخ ها فراوانه، راه زن ها فراوانن، چاه ها، چاله ها. دین میبینید که افتاده اند دیگه، چقدر فرقه ها تو این چاه افتاده اند، چقدر تو چاله افتاده اند، چقدر بیراه رفته اند، چقدر تو دره ها افتاده اند، دره های عمیق برای بزرگان عالم، نه برای حالا این با اینها مثل امثال ما، بزرگان عالم، افلاطون ها، ارسطو ها، برسیم به سقراط ها، برسیم به شیخ الرئیس ابو علی سینا، همه اینها تفدراهن، خودشون نمیتوانن راه را پیدا کنن، باید راه را راه دان نشان بدهد، اینا تفدراهن. شغل اون سعدی هم که اون در قصه اش آورد در بوستان که میگه همی یادم آید ز عهد صغر، که عیدی برون آمدم با پدر. روز عیدی بود در بچگی همراه پدرم رفتم بیرون، به بازیچه مشغول مردم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. و شلوغ بود ایام عید، به روز عید بود و جمعیت زیاد بود، منم مشغول یه تماشایی شدم و یه معرکه‌ای بود سرم تماشا، پدر گم شدم از پدر، به بازیچه مشغول مردم شدم و از پدر گم شدم، در آشوب خلق از پدر گم شدم. برآوردم از هول و دهشت خروش، یه وقت به خود آمدم که تنها موندم، پدرم نیست، فریاد کشیدم. پدر ناگهانم به مالید گوشم، پدر آمد گوشم را مالید و گفت که ای شوخ چشم، چند بار به تو گفتم، گفتم که دستم مدار، از دامن من دست بر ندار، چقدر به تو گفتم از من جدا نشو، جدا بشوی بدبختی گمراه می شوی، به تو گفتم دست از من بر ندار. به تنها نشد، به تنها شدن طفل خرد طفل خور، به تنها نداند شدن طفل خور، یک کودک نادانی نمیتون تنها راه برود، مطمئن باش به تنهایی بیفتی راه گم میکنی. بعد این حرف اینه، بعد میگوید که تو هم طفل راهی، تو هم طفل راهی، به سعی ای فقیر برو دامن راه دانان بگیر.
و شما هم یه بچه هستیم، همه ما یه بچه هستیم، تو راه می رویم، پدر را اگر ازش دامن از دست از دامن پدر دست برداره گم میشی. تو هم طفل راهی، به سعی فقیر برو دامن راه دانان بگیر، به فترات پاکان در آبی چنگ، که عارف ندارد ز دریوزه ننگ. گدایی برای حطام دنیوی زشته، ولی آدم گدا باشد در خانه اهل معرفت. در خانه اونها گدایی کردن، از پس مانده قضای اونها خوردن، این شرف انسانه، کمال انسانه. کمال ما همین است که کنار سفره خانان علی آل علی علیه السلام بنشینیم، از پس مانده قضای اونها بخوریم. گدایی در خانه اونها برای ما شرف و عزته، که عارف ندارد دریوزه ننگ. اون کسی که حق را میشناسد از گدایی کردن و نوکری کردن در خانه اونها هیچگونه ابایی ندارد. ولذا زل من فارغ کن، کی میخواد ما را از توی این راه از گمراهی نجات بده؟ کی؟ حکما این کار را میتونه بکنن، فراسفه این کار را بکنن، عرفا این کار را بکنن، سایر فرقه ها بلدن. خیر، اینا که تازه واردن، یه تازه به دوران رسیدن، اینا تو راه پیدا شده ان. کسی میتواند که بر راه مشرف باشه، اول و آخر راه را بداند، او میتونه راه نمایی کنه. این که در وسط راه پیدا شده، این که بلد نیست. بو علی سینا وسط راه پیدا شده، فلان فیلسوف وسط راهه، عارف وسط راهه، این که تازه پیدا شدن. اون کسی که از اول بوده و از اول تا آخر میبینه، او بلده هدایت کنه. او کیه؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین. هنوز عالمی خلق نشده، شما را خلق کردن. در عالم عرش محیط بر عالم شما را آفریدن. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین. امام جواد علیه السلام بر راوی فرمود که لم یزل ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا به وحدانیته. چیزی نبود، خدا بود واحد، تا این که خلق کرد، ثم خلق محمدا و علی و این انوار پاک را آفرید. مکسو الف دهرن، حالا دهر چقدر ما نفهمیم، هزار دهر اونها بودند و چیزی نبود. ثم خلق الاشیاء کلها و اشهدهم علی خلقه. بعد عالم را آفرید، اونها را شاهد خلق عالم قرار داد. بنایی که ساختمان درست میکنه، چه کسی رو ببرون ببین، اینجا من آجر گذاشتم، اینجا سیمان گذاشتم، اینجا آهن گذاشتم، نشون میده. خدا هم تمام زوایای عالم خلق را به آل پیغمبر نشون داده، اونا رو شاهد خلق قرار داده. اول راه را میدونن، آخر راه را میدونن، وسط راه را میدونن، اونا میتونن هدایت کنن که انسان را از گمراهی نجات بدن. زل من فارغ کن، اون کسی که از اونها جدا شد به بدبختی افتاد. بذار اونها فقط میتوانن راه نشان بدهن. امام باقر علیه السلام میفرمود که اون حسن بصری که یقدر خودخواه بود، میفرمود فلیز هبل حسن یمینن و شمالا، هر که میخواد برم، به چپ بره، به راست بره، مطمئن باشد به علم نخواهد رسید مگر اینجا. اشاره به سینه خودشون کردن، تا به اینجا نگاه بهتی نمیرسه، حالا هر که میخواد برم. فریض احبل حسن یدینن و شمالا، لا گذر شیئن الا من اند اهل البیت الذین نزل علیهم جبرئیل. و در خانه ای برود که جبرئیل اونجا نازل شده، تا اونجا نیاید دیگه جزایی نمیرسته. فریض احبل ناس حیث شاو، حالا دیگه رو هر جا بخوام برون برون، اما تا در خانه ما نیاین راه پیدا نمی کنن. کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. هر چی که از غیر این خانه، بعد امام عسکری علیه السلام آقا فرمود که الیس فیکم رجل رشید، تو شماها یه نفر آدم رشیدی نیست که این مرد را از این کاری که شروع کرده باز بدارد، خودش مشغول به قرآن کرده، تناقض قرآن کتاب می نویسه، کسی تو شما نیست رشید در مقابلش بیسته. گفتن آقا استاد ما و مش خاگیر دیم شاگیر دیم استاد چی میتونه بگه؟ و بزرگ از صفتش دیش من و قدیتره. تا بود هم من یه جمله به دیاد دیدم
رفتی پیش او بگو. او درست آدم حکیمی فیلسوفه یک قبول رو هم داره، اما آدم منصفیه، یعنی حق را بشنود قبول میکنه. اون هر ساعت میگه دیگه بهش بگو، بهش بگو که اولا باش رفیق شو که جلب اعتمادش کن، که بفهمد که مورد اعتمادش هستی. بعد هم بگو من یه اشکال به نظرم آمده، حلش برای مشکل شده بفرمایی چیه، که اگر اون صاحب قرآن که قرآن نازل کرده دیگه که منظور من از این آیه اون نبود که تو فهمیده ای، منظور دیگه داشتم. اگه اینجور باشه پس این اشکال به فهم تو وارد میشه، نه به قرآن، برای اینکه صاحب قرآن میگه این نبود مراد من دیگه، وقت مراد من اینه تو کج فهمیدی. بنابراین تناقض در فهم شما پیدا میشود نه در قرآن. این ارزش بگو. و این آمد همین یه جمله بود، آمد و مدتی باش رفیق شد و جلب اعتماد کرد و بعد یه روز گفت که همچه اشکالی به نظرم رسیده، این چی جوریه؟ و یه وقتی شنید سر به پایین انداخت فکر کرد و سبولان گفت که دوباره رو این حرف رو، دوباره اون حرف رو گفت و بعد گفت که این از کجا آوردی این حرف رو، از چی یاد گرفتی؟ گفت خودم به ذهنم رسید. گفت نه این مال تو نیست، این از افق فکر تو بالاست، از کجا گرفتی این حرف رو؟ آخرش گفت که بله خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، به ایشون فرمودن. گفت ها راسته، بله اونها خاندانی هستند که حسابشان از دیگران جداست. برداشت تمام نوشته ها به آفیسه، و آدم باید منصفی بود، همه این نوشته را آفیسه. گفت درسته، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را اون کسی میداند که مخاطب قرآن هست، اون کس که تو خانهشان نازل شده. اهل البیت ادراب ما فی البیت، صاحب خانه میفهمد تو خانه از چیه، آدم سرزده وارد شده چی میفهمد تو خانه چیه. این همه سرزده وارد شدن چی میفهمم؟ خاندان وحی رسول خداست و علی آل علی علیهم السلام محبت وحیم. زل من فارغکم، هر که از شما جدا شد گمراه شد، و شما اید که هادی مردمی. بلیزا از همین راه های مختلف هادی هم. مردی به نام ادریس، این آدم قد غلوبی داشت در باره امام عسکری علیه السلام، یعنی خب خیال میکرد که الهن، خدا هستن، این اعتقادش این بود. بعد گفت که حرکت کردم آمدم برای زیارت امام عسکری علیه السلام، از شهرم دور بود و خیلی هم رنج بردم تا رسیدم به سرمن را، خسته بودم، رسیدم یه جایی بود، حالا کاروانسرا بود، هرچه بود افتاد به خوابم بود. یه وقت احساس کردم کسی بیدارم میکنه و چشم باز کردم، امام عسکری علیه السلام سوار بر مرکب هست و اطرافش هم جمعی هستن، و از همون بالای مرکب که سواره با اون گوشه چوب دستی که داشت بدنم را حرکت میداد، من بیدار تا فهمیدم برخواستم ایستادم، جلو رفتم که ببوسم، رکاب ببوسم. بعد فقط یه جمله، اول جمله‌ای که من فهمید همین بود، آیه رو خوندم برای من: یا ادریس بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه رو خوندم، که این آیه خدا فرمود که فرشتگان و ملائکه اعلی اینها همه بندگانند، بندگانی هستند مطیع امر پروردگارند، بر خدا سبقت نمیگیرند. همین آیه رو خوندم که قلب او را دگرگون کرد: بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. گفتم حسبی یا مولای، مولایم بسم شد، کافی شد. برای همین آمده بودم که خوب بفهمم، و خوبم فهمیدم، و همین رو فرمودند و رد شدن. این آدم را نجات داد، همین سعد من والا کن، نجات داد از اون هلاک ابدی که در قلوب افتاده بود، حق را نشانش داد. جعفر ابن شریف جرجانی اهل گرگان بوده، این میگه من آمدم مکه رفتم و در بین راه رسیدم به سرمن را، اموالی از مسلمان ها از شیعه همراه هم بود، سهم امام، وارثم بر امام عسکری علیه السلام، و خواستم بپرسم به کی تحویل بدهم، تا نگفتم به من فرمود که بده به خادمم به مبارک، هنوز نگفته بودم، به محمود بده پولها را به خادم من مبارک. بعد وقت خواستم برخیزم، گفتم آقا شیعه شما در گرگان سلام به شما رساندن و من مأمورم که ابلاغ سلام کنم. بعد فرمود که شما که میروی مکه از امروز تا برگردید به وطن 170 روز طول میکشه، روزی که وارد میشوی به گرگان، به وطن وارد میشوی، روز جمعه است،
اول صبح جمعه وارد میشی و سه روز مونده به آخر ربیع الاخر، سه روز به آخر ماه مونده، روز جمعه اول صبح وارد میشوی و به سلامت هم وارد وطن میشوی و خواهی دید که خداوند به تو نوه‌ای هم داده است. به او اسم او را سلط بگذار، سلط ابن شریف، ابن جعفر ابن شریف، و از دوستان ما خواهد بود، از اولیاء ما خواهد بود، و همون روز که وارد شدی من عصرش خواهم آمد اونجا به دیدار شیعه خودم و دوستانم، به اونها خبر کن که اون روز من خواهم آمد. بعد من رفتم به حج و برگشتم، وقتی وارد نه حساب ده همین بود، حساب کردم روز 170 روز طول کشید و روز ورود هم روز جمعه بود، اول صبح هم وارد شدم و سه روز هم مانده بود به آخر ماه. دیدم خدا به منم نوه ای داده و اون را سرد گذاشتم. بعد شیعه مردم آمدم به دیدار من، اونها خبر دادم، گفتم آقا امام عسکری علیه السلام وعده فرمودن که امروز عصر به دیدار شما خواهند آمد. من خیلی خوشحال شدم و اجتماع کردم تو خانه من، تو خانه من بودن، ظهر نماز ظهر عصر هم همونجا خوندن به انتظار مقدر شریف امام علیه السلام. موقع عصر شد دیدیم که امام از در اتاق وارد شدن، سلام کردن و ما هم به استقبالشون برخاستیم، دست و مالشون رو بوسیدیم و بعد فرمود من چون وعده داده بودم به جعفر که امروز برای دیدار شما خواهم آمد، نماز ظهر عصر را در سرمان دعا خوندم و الان هم به اینجا رسیدم. حالا شما مسائلی دارید، حوائجی دارید، از من بپرسید. خب جمع شدن مردمی که بودند و حوائج و مسائلی داشتند و بعدم امام اونا وداع کردند و تشریف فرما کردند. اینها کراماتی است که خب نمونه هایی است برای ما که قلب های ما را منور کند به نور ولایت امامتشون، و از خدا میخواهیم که همه ما را تا آخرین لحظه عمرمان در مسیر ولایت به امامتشون ثابت قدم تر نگاه بدارند. تا این ایام که شب هشتم روز هشتم این ماه روز شهادت امام عسکری علیه السلام، در سن 28 سالگی دیگه امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی به امام عسکری در سن 28 سالگی مسموم شدن، که این ایام ایام مسمومیتشون بود. تا شب هشتم این ماه هم خود اون شب هم با دست خودشون نامه های مرقوم فرمودن برای مدینه، جاهایی که میخواستن بفرستن، و ساعت آخر شب آب خواستن برای وضو. اینقدر حالشون منقلب بود که نمیتوانستن خودشون وضوی کامل بگیرن، بنظر دستمالی پهن کردن به دامنشون، اما تو بستر که نشسته بودن دستمالی پهن کردن، مقدار آب که آوردن، دیگری آب میریخ، حالا اون کسی که آب میریخ حالا همسرشون بود یا ولی یه اصل ارباب نافده، حالا مختلف، آب میریخ به کف دستشون و ایشون وضو گرفتن در همون بسترشون. بعد هم خواستن برای نماز آب خواستن، اول نماز اقامه کردن در همون بستر، هم نماز رو خوندن، نماز هم در همون بستر خوندن، بعد از نماز هم بودن آب برای آشامیدن آوردن. ظرف آب را که آوردن آقا دستشون میلرزید و ظرف را نمیتونست نگه داره و ظرف به دندانهای مبارکشون میخورد، تا دستور دادن فرزند بزرگوارشون امام عصر ارواح نافدا که در سن 5 سالگی بودن، ظرف را گرفتن، نشستن مقابل پدر و ظرف آب را به دهان پدر نزدیک کردن، مقدار آب آشامیدن. حالا ما نمیدانیم آیا واقعا آب را میل فرمودند و تا از این دنیا رحلت فرمودند، یا خیمانت جد بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام برای اون مسلم در اونجا که آقا میفرمود اسخوری شربتم بدن، آب میخواست ولی آب ندادن، بلکه نیزه و شمشیر و انواع سلام علیه یا مولای یا محمد. اللهم انا نسألک باسمک الاعظم و بحق موالید الائمة المعصومین، یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا به حیبت امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید، نور ولایتشون رو بر قلب‌های ما بیشتر بتابان، گناهان ما را بیامرز، توفیق و توبه به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من دار الفاتحه.